بسم الله الرحمن الرحيم.
معاشر الناس، النور من الله عز وجل مسلوك في ثم في علي بن ابي طالب ثم في النسل منه الى القائم المهدي. الذي يأخذ بحق الله وبكل حق ولنا، لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين. ما اینا این خانواده خیلی به من حق دارن. اوائلی که من جشن و اینا رو شروع کردم از خونه اینا شروع کردم. یه دفعه خونه اینا جشن بود نیمه شبان، من دستور داده بودم که از این سینی هایی که مثل هواپیمایی همه چی توش داره، یه ذره سالاد اولویه، یه ذره سبزی، یه ذره پلو اینها. بعد یه آقایی هم خدا رحمتش کنه از بزرگان تولید کشورتون بود، اومدن اونجا گفت آقای حسینی این چه جور پذیراییه؟ گفتم مثل ایرفرنس میمونه، پروازهای فرانسه ایرفرنس اینجوری پذیرایی میکنه. گفت ولی پروازهای ایرفرنس با این پذیرایی آدمو فرانسه میبره، پروازهای شما و جلسات شما آدم میبره پیش امام زمان ارواح نافدا، خدا رحمتش کنه. واقعا این خونه اینا بود، خیلی ما خونه اونا بودیم. اون وقت حالا بعد از مدتا اومده میشدم شماره حساب بگیری برای فدک و اینا، لازم نبود خودت بیای زحمت بکشی، ولی خوب کردی اومدی، بارک الله. ترجمه این قسمت رو دقت بفرمایید. هان مردمان، نور از سوی خداوند عزوجل در جان من پیغمبر، سپس در جان علی ابن ابی طالب و آنگاه در نسل او تا قیام کننده مهدی، که حق خداوند و حق تمامی ما را می ستاند. یأخذ بحق الله و بکل حق هو لنا. این جمله در روایات دیگه هم معنا داره هم واژه نداره، منحصر به فرده. یأخذ بحق الله و بکل حق هو لنا. این به کل خیلی لفظ بزرگیه، به کل حق هو لنا. بعد فرمود چون که خداوند متعال ما را دلیل و حجت قرار داده بر کوتاهی کنندگان به عمد، مقصرین یعنی کوتاهی کنندگان به عمد، معاندین، ناسازگاران، خائنان و گناهکاران و ستمگران، صلوات خط بفرمود. راجع به چی شبای پیش مسئله شرعی میگفتیم؟ مسئله خمس. یه شاگردی داشتم خدا سلامتش بداره، مریض شده، گفت حاج آقا راه های فرار از خمس رو به ما یاد بده. حالا ما راه های فرار از خمس رو به شما آقایون، به جوانترا، اینایی که سنی ازشون گذشته رو مبل نشستن اینا بلدن، به شماها یاد میدیم. اگر کسی دو تا رش این رساله رو دارم میخونم، اون تا دیگه از رو نمیخونم. مسئله در رساله ها، مسئله 1743 تو این رساله خواستینم ارائه میکنم. میفرمان اگر کسی چند تا رشته کار میکنه، مثلا میگم که هم بوهمیا میفروشه، هم عبای زارا میفروشه، هم کفش ریبوک میفروشه، هم جوراب فندی میفروشه، اینا چیزاییست که به ما طلبه ها شما ها گفتین یاد گرفتین، این باید خمسش رو چجوری حساب کنه. اگر در کارش و در عرف کارش همه اینها یه حساب کتاب دارن، یعنی ورودیش تو یه دفتره، خروجیش از یه دفتره، ضرر یکی رو با دیگری میتونه جبران کنه. مثلا میگم تو جوراب ضرر کرده، توی لانکوم نفع کرده، توی قبا ضرر کرده، توی کفش نفی کرده، میتونه با هم دیگه جبران کنه. اما اگر دو رشته حساب میشه، این یه دفتر داره، اون یه دفتر داره، این یه حساب داره، این یه ورودی داره، اون یه نوع کاسبیه، این یه نوع کاسبیه، میفرمایند ضرر یکی را از دیگری به احتمال به اصطلاح به احتیاط واجب نمیتونه جبران کنه. حالا اگر کسی اینجوری کار داره، به رساله عرض کنم که مقلد خودش مراجعه بفرمه، صلوات بفرمه. عرض کنم که بالاترین ارزش در هستی و بهترین ارزش در هستی علم است. رو این روایات و آیات خیلی صحبت کردم. یا ابا ذر اول ما خلق الله نور و نبی یک. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله المشیه. اینا همه موازی هم و نزدیک به هم هستن، هر کدوم با یک عنایت. برای انسان ارزشمندترین کار علمه، بالاترین ارزش علمه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این مادر ما یه جمله گفته، آقای دکتر شما هم دقت کن، در پایان اسرار احکام در خطبه فدک یه جمله ای گفته که فقط اون جمله رو یکی دو بار امیرالمومنین فرموده، با این عبارت فرمودن که وقتی که اسرار احکام رو گفتم، فرمودن واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بعد فرمودن واتبعوا العلم و تمسکوا به، و تبع العلم و تمسکو به. بعد میفرماید فانما یخشى الله من عباده العلماء. اونایی که تو دست و بال ماست و شماها میدونید، یه جا به امام زمان علم گفته شده تو زیارت آل یاسین، السلام علیک ایها العلم المنسوب و العلم المسبوب. خیلی این استثناست، خیلی خلاصه عرض میکنم. مگه شما آخوندان نگفتین که علم با عمل، این علمی که خدا تعریف میکنه و حضرت زهرا میفرمایند و تو روایات اومده، علم مساویس با عمل، علم مساویس با قدرت، علم مساویس با خدا ترسی، علم مساویس با خضوع، علم مساویس با خداشناسی. دیگه تو روایات خیلی زیاده، فانما یخشى الله من عباده العلماء. اینجا دو تا فاکتور هست، یکی من عباده هست، یکی العلماء. یعنی توی عباد بنده هستن، برده هستن، مطیعن، حلقه عبودیت به گردنشون انداختن، اما العلماء هستن، لذا خشیت از خدا دارن. و یکی از بالاترین ایستگاه های تقوا خشیت از علما است. لذا به ما گفتن که اطلب العلم من المهد الى الله. وقت این کدوم علمه؟ اون علمیست که کلاس بالاش نمبر وانش اینه. و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک. آصف ابن برخیا که قدرت متافیزیکی داشت، در واقع علم داشت. در این تعریف علم مساویست با عمل، مأمور به آموزش علم هستیم. از طرف کی؟ به همون اندازه که ما مأمور به معرفت الله هستیم، از طرف معرفت الله از کجا مأموریم؟ از فطرتمون. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ. فطرتاً ما مأمور به علم هستیم. عرض کنم که در قرن بین 12 تا 16 در این 4 قرن میلادی بین کلیسا و دانشمندان اناجیل دعوا شد، مجبور شدن بگن علم از دین جداست. خیلی سرصدا شد تو قرون وسطا، اینا کاری ندارم. بعد از قرون وسطا که قرون جدید که شروع شد و دوران ساینتیستی و علم شناسی و علم پرستی شروع شد، خب یه خود این مسائل حل شد، ولی هنوز تو ذهن عده علم از دین جداست. خب از نظر اسلام، از اولی که خدا پیغمبر رو فرستاده فرموده که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که ما از میان موجودات خدا که میشناسیم، حالا این رفقای جدیدمون که رفتن اون کره جدید کشف کردن هنوز گزارش کامل به من ندادن که اونجا چه افرادی هستند، دارای اختیار و آزادی هستن یا نه. این گروه ناسا که رفتن یه جایی رو کشف کردن گفتن که موجودات زنده داره، تا گزارش بدن فعلا ما این حرفا رو میزنیم. میگیم که موجوداتی که الان ما میشناسیم 3 موجود مختار داریم. بگو بینا. فرشتگان، اجنه و انسان ها. اونی که ما باشون سر و کار داریم، مسئولیت داریم، خودمون هستیم، انسان ها هستن. انسان موجود مختاره. برای خاطر اینکه راه هدایت را از راه ضلالت تشخیص بده عادی، باید کسب علم کنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما. خب میخواهیم علم پیدا کنیم، علم خداشناسی، علم عبودیت. بزرگترین راه علم عبودیت تعلم پیش پیامبرانه. نه پیش پیامبران دیگه، تعلم پیش پیامبران بزرگترین راه ایجاد عبودیته. درود بر تو ای عیسی مسیح ابن مریم که خدا تو رو کامل کرده. حالا بنابر روایات قوی تو 33 سالگی رفتی آسمان چهارم و قرار به اصطلاح نخست وزیر امام زمان علیه السلام باشی و الان هم زنده هستی و پیغمبران دیگه هم الان زنده هستی. ما برای خاطر این که معرفت پیدا کنیم باید چیکار کنیم؟ باید بیایید در مکتب دین علم پیدا کنید. یکی از بهترین راه‌های علم در مکتب دین شناسایی مربی و راهنما و راه نشون دهندن دهنده است که در اصطلاح ما تو سنی هم داریم اینو. این روایتو من مات دیگه بلدیم و لا یعرف لم یعرف، هر دو جور نقل شده. امام زمانی مات میتت الجاهلیه، مات میتت جاهلیت، مات میتت جاهلیه، حذفش درسته، حذفش هم نقل شده. از نظر ادبی حذفش درسته. ما تمیتت الجاهلیه، میتت جاهلیتن، ما تمیتتن جاهلیتن که برای مفعول مطلق برای بیان نوعه. خیلی جالبه، ما باید امام رو بشناسیم. برای شناخت امام چند راه وجود داره؟ 3 راه. رفتار امام، یعنی باش ما فیس تو فیس رفت آمد کنیم، رفتار امام. 2 آثار امام، چه آثاری گذاشته؟ پیکاسو رو ما دیدیم؟ نه من زیارت نکردم، قبلش هم نرفتم. اما پیکاسو رو از نقاشیاش ما میشناسیم. داوینچی رو ما دیدیم؟ نه. سنگتراش معروف ایتالیایی در تاریخ، بزرگترین کلیساها رو سنگتراشیش رو داوینچی انجام داد. از چی میشناسیم؟ از آثارش. پس ما شخصیت ها رو باید از آثارشون بشناسیم، یا با خودشون معاشرت داشته باشیم یا بزرگان دیگر درباره اونا صحبت کنن. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها و شناختن ایشون هر سه تحقق پذیرفته ولو کوتاه بعضیاش. معاشرت با حضرت زهرا، کی معاشرت کرده؟ ام ایمن، فزه، اسماء بنت امیس، امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم، اینا معاشرت کردن با حضرت زهرا سلام الله علیها. در معاشرت تعریف کردن حضرت، رزومه شون رو گفتن. تو این کتاب هست، مسند فاطمه الزهرا، توی بهار مرحوم مجلسی آورده و توی کافی مرحوم کلینی آورده و تو کتابای دیگه، تو وافی مرحوم فیض کاشانی آورده، در متفرقات مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل و کتابای دیگه‌اش آورده. خب پس ما میتونیم اخلاق و رفتار ایشون رو بشناسیم که بتونیم ازش تبعیت کنیم، تقلید کنیم. دوم مسئله‌ای که ازش یاد بگیریم، میتونیم ایشون رو بشناسیم، آثارشونه. من این چند روزه حاج آقای صاحبخونه، اینا رو نمیگم که به من بیشتر پاکت بدیم، میگی خودت نمیگم، چون که گرون شدن سکه و عرض کنم که دلار و یورو و پوند و اینا به قیمت ها فرق میکنه دیگه. ما 15 سال پیش اینجا منبر میرفتیم یه قیمت داشتیم، الان یه قیمت دیگه. عرض کنم برای این نمیگم، برای این میگم که توفیقم رو بگم. از 20 روز 30 روز قبل از فاطمیه اول، همینجوری به خاطر کم استعدادیم، همینجوری تو روایت اینا نگاه میکنم که چی بگم. گاهی میشه 50 تا 30 تا 40 تا 10 تا روایت میبینم، یکیشو میخونم. اونایی که میفهمم یکیشو میخونم، خیلی هاش که نمیفهمم. اونایی هم که میفهمم همش آمادگی نداره. راه سوم شناختن آثاره. آثار حضرت زهرا دو تا کاره، یکی پرکتیکاله، یکی ساینتیستیه، یکی علمیه، یکی عملی. آثار علمیشون بزرگترینش و جالبترینش و زیباترینش چیه؟ خطبه فدکه. آقایان و بانوان، ما تمام با همین بچه ها جوانایی که دور بر من هستن، دختر ها پسر ها، همه همتمون رو گذاشتیم در پرزنتیشن خطبه فدکه، ارائه و معرفی. جالبه بچه ها بعضی وقتا میرن تو هیئت هایی، میگن طرف مدت هاست تو هیئت، یه کاره ایه، توی دبیرستان دینی یه کاره ایه، اسم خطبه فدک رو نشنیده، حالا اسم خطبه حضرت زهرا رو نشنیده. خود بنده تا سال 71 خطبه فدک رو هیچ وقت نخونده بودم. سال 71 میخواستم منبر برم در ایام فاطمیه، با اون سیدی که همیشه مشاورم بوده خدا رحمتش کنه، گفت خطبه فدک. گفتم خب چی خطبه فدک؟ ریفرنس معرفی کن. کتاب علامه البیضا فی شرح خطبه زهرا، محمد علی، ملا محمد علی انصاری تبریزی، متوفای 1310 هجری، که در تبریز و در نجف بوده، به من معرفی کرد. تا امروز کتابی عمیق‌تر و کاملتر و علمیتر از لمعة البیضا ندیدم تا امروز. البته شرحهایی که مجلسی در کتاب بهار ذیل خطبه قدیری که نقل کرده خودش از احتجاج و جاهای دیگه گفته فوق‌العاده است، ولی اون کامل نیست. اما این کامله، قوغا کرده این مرد. بعد خدا خیرش بده این آقای این جوانی که از خیلی پسر خوبی منم دوستش دارم، آقای لباف، علی لباف، من اونو از اون آقا گرفتم و کپی کردم و استفاده میکنم. ایشون پارسال پیارسال به من گفتش که این چاپ شده در بیروت، 900 صفحه خیلی هم عالی چاپ شده برای من آورد، بهتر از این من کتاب ندیدم. این خطبه ی حضرت زهرا رو من ناقص نظرم اینه اگر به مردم معرفی بشه مردم خداشناسی رو یاد میگیرن، پیغمبر شناسی رو یاد میگیرن، امام شناسی رو یاد میگیرن، اسرار احکام رو مقدار زیادش رو یاد میگیرن، یه مقدارم اخلاقیات و احکام ارث رو یاد میگیرن. استثناس کتاب خطبه فدک. عرض کنم خدمت شما که 900 صفحه این محمد علی انصاری تبریزی در قرن 14 1310 گفتم 13 و 14 بوده قوغا کرده در تحقیقات. من نمیدونم این مرد تو تبریز بوده و نجف از کجا این همه ریفرنس پیدا کرده اون زمان و نقل کرده و چقدر هم ادیب بوده هم شاعر بوده هم مورخ بوده هم محدث بوده هم اصولی بوده هم به اصطلاح فقیه بوده هم در فلسفه بسیار وارد بوده. اصلا عجیب غریبه این کتاب. میخوام اینو بگم ما بیاییم آقایون برای شناختن حضرت زهرا یک تو جلساتمون تو خانوادمون برای بچه هامون از اخلاق حضرت زهرا نقل کن. کمی تو این کاری کردی؟ آره چند روز پیش توی مدرسه از هم مدارس خودمون منو دعوت کردم که جلسه داریم مهدی منو دعوت کردم توی یکی از این مدارس خیلی خودمونی برای مادرها صحبت کن. گفتم راجع به چی صحبت کنم؟ گفتم راجع به قرآن. به مسئول و مدرسه گفتم آقا جون تو که برادر میدونی که من خطاب قدیری و فدکی هستم. باب میدونم خطاب قدیری و فدکم بگو میخوام خانواده ها رو تشویق کنیم به قرآن به بچه ها تو خونه برد کنم. من به کمک حضرت زهرا شروع کردم فقط راجع به زن، اونم یه مقداری از ابعاد شخصیت حضرت زهرا علیه السلام گفتم، راجع به قرآن هم نرسیدم. از اون روز تا حالا که فردا میشه یک هفته تلفن‌های مکرری است که افراد دارم که ما راهنمایی می‌خوام میشه خصوصی شما رو دیگه گفتم بله ما یه عرض کنم که کتابخونه‌ای داریم در خدمت هستیم. برای چی اینو میگم؟ برای اینکه بدونید که صحبت و ارائه مؤثره. یکی از توفیقاتی که خدا به بنده داده اینه که بدون اینکه شعورشو داشته باشم اون سال اون استادم گفت راجب از زهرا از این صحبت کن، ما 100 جلسه 120 جلسه صحبت کردیم، الان شده 3 جلد شرح خطبه فدک کامل شده، خطبه قدیر من هنوز کامل نشده. و شنیدم که در بعضی از استانها به مبلغین روحانیون دادن که تو این ایام در شرح خطبه فدک صحبت کنن و این لطف خود حضرت زهرا سلام الله علیها. یه پیشنهاد دارم آقای مهندس برای دانشگاهتون. حاج آقا یه پیشنهاد دارم برای کارتون تو بازار. امسال نوروز ما با ولادت حضرت زهرا شروع میشه. بچه‌های منم یه ابتکاری کردم جشن تولد حضرت زهرا رو یه روز بعد انداختم روز 30 اسفند لحظه تحویل جشن گرفتم. چون من چند دفعه لحظه تحویل جلسه دینی داشتم خیلی شلوغ شده. لحظه تحویل به مردم اینجوری بگیم تو عیدیاشون یه خطبه فدک بذارم. میشه حاج آقا؟ حاج آقا میشه؟ آقای مهندس دکتر میشه؟ به دانشگاهتون پیشنهاد کنیم. اگر هزینه‌شو همشم نداشتم با هم دیگه گفتگو میکنیم. خیلی مؤثره. خیلی مؤثره. امروز به یه آقای من می‌خواستم تلفن کنم. عرض کنم که یهو به یه آقای دیگه تلفن زدم شروع کردم به صحبت کردن. دیدم اشتباه کردم ولی نگفتم اشتباه کردم. دیدم خیلی خیت میشم. گفت چطور شما به ما زنگ زدین؟ گفتم که دیدم نمیشه دیگه هیچ کاری کنم. گفتم واقعش اینه که ایام عید با تولد حضرت زهرا. گفت بله. گفتم که الان دارم بهتون میگم این تلفن زدم. حالا که تلفن زدم مزاحم شدم بگم که تو پکاتون یه خطبه فدک بذارید. گفت چش. بعد برای اینکه اون آقا رو نمیبینم موقع اومدن تو جلسه با ماشین همراه هم خطبه رو گذاشتیم. خودم بردم در خونشون دادم که پشیمون نشن. یکی از کارهای تبلیغ سرویس سریعه که آدم سریع سرویس بده. پیشنهادم به آقایون اینه، توی ایدی هاتون یه خطبه فدک بذاریم، پیشنهادم بکنیم هر کس حفظ کرد ما چی جایزه میدیم؟ کمک هزینه کربلا دادیم، هم تا حالا بازم میدیم، هم خطبه قدیر هم خطبه فدک. آقای ببخشیم اسم من چیه؟ آقا شما دوباره بگو. بارک الله، این همه زحمت دادی به من، چایی منو خورد تو خونه خوردی، وقت منو گرفتی، اسم من بلد نیستی هنوز. بنده قول به شما میدم که این کار فرهنگ سازی کنه معرفت حضرت زهرا. قوغا کرده، سه تا توحید گفته، فلسفه خلقت رو در دو تا جمله گفته، هدف خلقت رو، نبوت و توحید و معاد رو در پنج شش تا جمله فرموده. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رو در چند تا کلمه مکدودن متقربن به رسول الله، سیدن فی اولیاء الله، مشمرن، ناصحن. الله اکبر. امام شناسی، خیلی جاها داریم امام شناسی، بزرگترین کتاب امام شناسی حدیث حضرت رضاست. و ما خدا لطف کرده در چند سال پیش اینو صحبت کردیم، از یه تولد تا تولد سال 66 حالا شده سه جلد کتاب. اما حضرت زهرا کل فاکتورهای امام شناسی را در خطبه فدک شاید مثلا دو صفحه. الله اکبر، این چیکار کرده حضرت زهرا سلام الله علیها؟ توحیدی را که پدرش 23 سال گفته، آقای مهندس به دانشجوهاتون بگیم، چون دانشجوهای شما به لحاظ دانشگاهتون سطحشون بالاتر از همه دیگه، میگن فریختگان دانشجویان کشور. اومده حضرت زهرا سلام الله علیها کل اصول اعتقاداتو تو خطبه فدک در کوتاه‌ترین جملات، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، این توحید عملی، و زمن القلوب موصولها، اعلام میکنم کسانی که معارف اهل بیت رو در توحید ندیده باشن این جمله نمیتونن معنا کنن، و دیدم کتابا رو، تنها کسی که دیدم این جمله رو دقیق معنا کرده مجلسی است، و این آقای همین محمد علی انصاری تبریزی، چون اینا با روایات خیلی انس داشتن. و زمن القلوب موصولها و عبان فلفکر معقولا، بیان معنا کن. لذا میخوام اینو بگم با توجه به اینکه من شما رو دیگه جای دیگه که پیدا نمی کنم، خواهشم اینه به مردم توصیه بفرمایید در ایدی های خودشون یه خطبه فدک بذارید. یک، در ایام نوروز. بعد نگید آقا کی کتاب خونده؟ مسیحی ها نمیدونن که آقا کی کتاب خونده، ولی انجیل های چاپ اعلا با کاغذ های بسیار گرون قیمت و جلد عالی، چاپ عالی میندازن تو خونه ها، نمیگن که کی کتاب خونده، و میخونن و مسیحی میشن. این یکی دو ماه اخیر چند تا جوان آوردن منزل ما، یا مسیحی شدن به من نگفتن، یا در آستانه مسیحی شدن هستن، بچه های دبیرستانی. میخواستم اینو خدمتتون عرض بکنم، حضرت زهرا را بشناسیم از آثارش. گز کردم که بزرگترین کتاب امام شناسی حدیث امام رضاست، بعد چیه؟ زیارت جامعه کبیره. یه حدیث رو میخوام بگم، دو احادیث که دنیای مطالبه. بعد از اون امام شناسی خطابه قدیر و فدک، مخصوصا فدک، در اختصارش، در خلاصه بودنش، در اجمال، هر کس در هر کجای ایران بخواد خطبه فدک تدریس بشه به ما مراجعه کنه، ما در خدمت هستیم، حاضریم، مجانی با افتخار این کارو بکنیم که خطبه فدک رو تدریس کنیم. این پسر و دخترها که میان خونه ما عقد میخونن، یکی از شرایط عقد من اینه که در مهریهشون خطبه قدیر و خطبه فدک باشه و من به اونا توصیه میکنم زندگیتونه که شروع کردید در هفته 3 جلسه 20 دقیقه ای اینا رو با هم مباحثه کنید. حوزه ها خیلی گردن ما حق دارن، دین و حوزه ها نگه داشتن، اما تو حوزه ها تدریس و تدرس خطبه قدیر و فدک رسمی نیست. خودمون باید انجام بدیم دیگه، اونا همه کار که نمیتونن انجام بدن، خودمون انجام بدیم خطبه قدیر خطبه فدک. بنده معلوماتی که به لطف امام زمان بعد از اون مقدماتی که اسادیدم هزار تا یاد دادم، من دو تاشو یاد گرفتم، مطالبی بیشتر از خطبه قدیر و فدک به دست نیاوردم، مخصوصا خطبه فدک. خانومی که 18 سال و خورده‌ای داشته باشه و 5 ساله مادرش رو از دست داده و پدرش شده هم پدرش هم مادرش و بدون مادر رشد کرده، 10 ساله ازدواج کرده، 18 ساله پدر از دست داده، رابطهش با پیغمبر 3 تا رابطه است، پدر پیغمبرشه، معلمشه. اینجوری صحبت بکنه در جهان سابقه ندارد. لذا عرض میکنم به همه آقایان و بانوان، این خطبه فدک را در متن زندگیمون انشاءالله وارد کنیم که موجب رضایت حضرت امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم و حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. حدیثی رو که دیشب شروع کردم به عنوان تیمن و تبرک فقط 2-3 جمله میخونم. یا محمد یحشر الناس کلهم یوم القیامه حفاتن اراتن، تمام مردم در روز قیامت پا برهنه هستن و بی لباسن، اوریان هستن الا شیعت و علی. این روایت از خود حضرت زهراست. الا شیعت و علی و یدع الناس به اسماء امهاتهم، مردم در روز قیامت بهش نمیگن حسن پسر حسین، میگن حسن پسر ماندانا، حسن پسر فاطمه، حسین پسر با مادر صدا میکنن. ما خلا شیعت و علی فانهم یدعون به اسماء آبائهم، با پدرانشون صدا میکنن. حبیبی جبرائیل و کیف ذاک، به نقل حضرت زهرا پیغمبر فرمود، گفتم که حبیبم جبرائیل چرا؟ قال لانهم احبوا علیا فتاب مولدهم. امروزها درس و تدریس ولایت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین بسیار 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 اندک است. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده المغصوب حقها المكسور ذبحها. یا رسول الله، کیو گفت اینو؟ امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از اینکه دفن کرد حضرت زهرا را، گفت اما حزنی فسرمدون، اما قصه من دیگه تا آخر عمر تمام شدنی نیست، و اما لیلی فمسعدون. معمولا آدم قصه هاشو شب متمرکز میشه، اما لیلی فمسعدون، شبا دیگه خواب ندارم، و همون لا یبره من قلبی. رسول خدا قصه ای دارم که از قلبم نمی رود مگر اینکه به زودی من هم مثل فاطمه به شما ملحق بشم. او یختار الله لی دارک اللتی انت فیها مقیم. مکد مقیه، تنم زخمی شده و همون مهیج قصه ای دارم که برای من راحتی نذاشته. سرآن ما فرق بیننا، چقدر زود من و فاطمه، چقدر زود من و تو از هم جدا شدیم. یه جمله هم فرمود و سن و تنبه و که ابنت و که به تظاهر امتک علا حزمها. به زودی به شما گزارش میدهم که او را بین دم و دیوار فشار دادم، بچه‌ش رو سخت کردم.